این کشورها رو در واقع انسانی تر بکنه. و شما میبینید که این رژیم با خیال راحت با چراغ سبزی که از آمریکا و کشورهای غربی میگیره به این جنایت وحشتناک اقدام میکنه، حقوق بین الملل رو نادیده میگیره، همین قوانینی که خودشون رو نوشتن.
بسیار سپاسگزارم. خب ارتباط ما برقرار شده با همکار خوبم جناب آقای سید علی دارابی در مسکو. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور شما و میهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون.
ممنون از لطفتون. خب جناب دارابی، میخواستم از حال و هوای امروز مسکو با توجه به اینکه شنیدم تجمعی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی تشکیل شده، میخواستم یک توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.
بله، خب همین چند دقیقه پیش این تجمع تموم شد در مسجد جامع اهل سنت مسکو بعد از این جنایت هولناکی که رژیم صهیونیستی شب گذشته در بیمارستان المحمدانی غزه انجام داد. خب آقای راویل عین الدین مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه امروز صبح از سفرای کشورهای اسلامی، از علمای اهل تسنن و شیعه و قشرهای مختلف مردم مسلمان دعوت کرد تا در مسجد جامع پایتخت روسیه گرده هم بیان. همزمان با نماز ظهر این تجمع آغاز شد. خب خیلی از مردمی که حضور پیدا کرده بودند لزوما مسلمان هم نبودند، از مسیحیان بودند که با عکسایی که در دست داشتند خشم خودشون رو از این جنایت هولناک ابراز کردند. سفیران جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، سوریه، عراق، پاکستان، مالزی، اردن و بسیاری از کشورهای اسلامی هم حضور داشتند، هم سخنرانی کردند، یک به یک این جنایت رو محکوم کردند، خواستار یک پارچگی دنیای اسلام برای ریشه‌کنی این حده سرطانی شدند و گفتند که کشورهای اسلامی همه ابزارها رو در دست دارن و اگر متحد بشن، اگر همدل بشن، میتونن واقعا در برابر این همه جنایت بیستن. یکی از سخنرانان آقای ماکسیم شفچنکو رئیس حزب عدالت و آزادی روسیه بود، ایشون فعال اجتماعی و حامی مردم فلسطین هم هست که خودشون مسیحی ارتدوکس هستن، اما صحبتهایی که بیان کرد بسیار دقیق بود درباره تحلیل اوضاع، اینکه نقش آمریکا و سهم آمریکا چقدر در این جنایت‌ها زیاد است. ایشون در گفتگویی که بعد از این مراسم با ما داشت به این نکته بسیار مهم اشاره کرد، گفت آمریکایی که با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بزرگترین جنایت بشری تاریخ رو رقم زد، اسرائیل فرزند نامشروع همین آمریکاست. و اتفاقا گفت این کار که انجام داده از وحشت صهیونیست‌ها در این مورد هست که نکنه به هر حال گروه های مقاومت وارد این ماجرا بشن. رژیم صهیونیستی با این جنایت در واقع از ترس خودش خواست به اونها نشون بده که اگر شما وارد بشید این نوع جنایت ها در انتظار شماست. اما این رو گفت این اقدامات، این وحشیگری ها در اراده گروه های مقاومت خللی ایجاد نخواهد کرد، ترسی ایجاد نخواهد کرد و اسرائیل غاصب با این جنایت دروازه های جهنم رو گروه به روی خودش باز کرده و پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد. ما انشالله گزارش هایی رو از این تجمع آماده خواهیم کرد، ارسال خواهیم کرد و قرار هست که طی روزهای آینده هم تجمعات بزرگتری هم در مقابل سفارت فلسطین در مسکو، هم در مراکز مختلف دینی شیعیان و اهل سنت برگزار بشه که ما درباره این نشست‌ها، این تجمعات و گرد همایی‌ها گزارش‌هایی رو برای شنوندگان و بینندگان عزیز خواهیم داشت ان شاء الله.
سوال دیگر که از خدمتتون داشتم، می‌خواستم ببینم واکنش دولت روسیه در خصوص این جنایات چی بوده و آیا اقداماتی انجام شده یا خیر؟
ببینید واکنش به این جنایات از همون روزهای ابتدایی از سطح بالاترین مقام روسی که رئیس جمهور روسیه باشه ما شاهد بودیم، مواضع بسیار به هر حال قاطعی رو در برابر ظلمی که اسرائیلی‌ها در طول این دهه‌ها در حق فلسطینیان روا داشتن ما دیدیم، از آقای پوتین، از مقامات بلندپایه سیاسی، از نمایندگان.
بله، مثل که ارتباط ما قطع شدش. خب جناب آقای آشنا ادامه میدیم بحث رو.
خدمت شما عرض کنم در مورد آینده رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که انجام داده داشتیم صحبت میکردیم. خدمت شما عرض کنم که بله، این رژیم محصول یک نظمی بوده. بله. و این نظم نشانه هایی وجود داره که در حال تغییره و با در واقع این تغییر نظم هم احتمال میره که رژیم صهیونیستی در واقع از بین بره. ما الان به نظر میرسه در یک دوران گذار هستیم.
بله.
از نظم غربی به یک نظم در واقع چند جانبه شاید، و در واقع خیزش و شکل‌گیری قدرت‌های جدید در سطح جهانی. یکی از نشانه‌های در واقع فروپاشی این نظم غربی در واقع رشد چین به عنوان یک قدرت جدید در سطح جهانی در واقع هست که میتونه بازیگری جهانی داشته باشه. چین قبلا در واقع در بازی که کشورهای غربی در واقع در جنگ جهانی دوم داشتن مشارکت داشت و به پاس اون مشارکتش در واقع یک جایگاهی رو به دست آورده بود، اما الان در واقع این جایگاه فراتر از این قدرتی که در واقع چین در حال به دست آوردنش هست و کسب کرده، چه به لحاظ اقتصادی که در واقع الان دیگه قدرت اول اقتصادی دنیاست و به لحاظ نظامی هم این کشور در واقع قدرت زیادی کسب کرده. نشانه دیگر این در واقع جنگ روسیه و اوکراین هست که در واقع نشون میده که کشورهای غربی در واقع این انشقاقی که مخصوصا وجود داشته باعث شده که قدرت خودش رو در واقع از دست بده و در واقع جبهه اوکراین تا حدود زیادی نشون میده که کشورهای غربی اون توان رو ندارن. در واقع ما الان در یک دوران گذار هستیم که پیامدهای این دوران گذار در سطح منطقه میتونه در واقع موجودیت رژیم صهیونیستی رو تحت تاثیر قرار بده. نظمی که در واقع همون جوری که مهمون من گفتن عرض کنم خدمت شما، این آمریکایی که خودش در واقع همین جوری شکل گرفته، یعنی مهاجرینی از اروپا در واقع رفتند آمریکا و بومیان اونجا رو نابود کردند و اون سرزمین رو تصرف کردند و یک قدرت پایه‌گذاری کردند. رژیم صهیونیستی در واقع تقلیدی از همین نوع شکل گیری بود و الان با فروپاشی این نظم، اگر البته خیلی کوتاه مدت نباید نگاه کرد، نیاز به در واقع تحولاتی هست، نیاز به بروز ظهور این قدرتی که در حال شکل‌گیری به صورت ساختارهای جدید هست که الان ساختارهای مثل بریکس و شانگهای در واقع تا حدودی دارن حرکت میکنن به این سمت و قدرت در واقع کشورهای اسلامی و مسلمان هم در واقع الان قدرت 50 سال گذشته نیست. کشورها الان چه به لحاظ در واقع اون اختلافاتی که قبلا وجود داشته به این درک و توانایی دارن میرسن که اختلافات رو کنار بذارن، به مرور به لحاظ اقتصادی تسلط که بر منابع انرژی دارن میتونن ابزارها رو در جهت کسب قدرت بیشتری به خدمت بگیرن و اینها در واقع نشون میده که در سطح منطقه ما میتونیم نظمی که داشته و رژیم صهیونیستی محصول اون بوده رو تغییر بده.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم عشقی‌نیا، همکار گزارشگرمون در میدان انقلاب. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر آب داری تو خون سرخ است، هر شاخی که سبز است اکنون سرخ است، با این همه خونی که بر زمین ریخته است محصول درخت های زیتون سرخ است. خدمت شما همکار محترمم و همه شنونده های محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خیلی باشه.
ممنون.
مهمان محترمتون که در داخل استودیو هستن. همونطور که اطلاع دارید امروز به صورت خودجوش در سراسر کشور عزیزمون هم با همه مردم آزادی خواه دنیا مردم در تجمعات خودجوش شرکت کردن تا انشاءالله انتظار خودشون و یک بار دیگه حمایت خودشون رو از مردم فلسطین و انتظارشون رو از رژیم منحوس قاصد و دشمن شماره یکمون
انشاءالله
با تجمع خودشون نشون بدن.
انشاءالله. خانم عشق نیا، حال و هوای میدون انقلاب الان چگونه هستش؟ حضور مردم میشه برای ما بفرمایید؟
که من از سازمان که راه افتادم به واسطه ترافیک عجیب و غریب که در خیابان ولیعصر بود، به هر حال با خودروهای عمومی حرکت کردم و در چهارراه انقلاب ایستگاه انقلاب اسلامی تو آرتشهر به واسطه حضور عجیب و غریب مردم، چون زمان کاری بود، اما دیدم که اقشار مختلف جمعیت این رو به جد عرض میکنم و خدا رو گواه میگیرم بدون کوچکترین بزرگ نمایی و اقراقی که آحاد مختلف مردم در یک جمعیت عظیم حضور پیدا کردن، چه خانواده های عزیز، چه دختران و پسران جوان و نوجوان. الان و از پایه که من با سختی وارد میدان انقلاب شدم، در کنار مردم عزیز و ولایت مدار تهران عزیز، خانواده های عزیزی حضور دارن. یکی از این خانواده های عزیز که از سه نسل هستن کنار من هستن که من میخوام باشون صحبت کنم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. اول خدمت مادر سلام میکنم.
سلام عرض ادب.
خوبی خانم؟
متشکرم.
تو این هوای نسبتاً گرم، تو این آفتاب، تو این جمعیت شما به چشم آمدید و با چه جدیت؟
واقعیتش ما از دیشب که تصاویر مردم مظلوم فلسطین رو زیر آتش و خنباره های اسرائیلی ها دیدیم، که اینها بیمارستان که امن اینجا میتونه برای افراد باشه رو میره بمباران آتش گرفتن، دلمون طاقت نیاورد واقعیتش از دیشب، و برای همین تصمیم گرفتم همراه با فرزندانم در این مراسم شرکت بکنم.
الان که این مادر عزیز من دارم باهاشون گفتگو میکنم، تماما چشمانشون لبریز از عشق هست و این بغض مادرانه صرفا و صرفا در چشم این مادر نیست، در چشم همه مادرانی هست که به عشق تمام فرزندان و زنانی که دیشب مظلومانه به خاک و خون کشیدن اینجا حاضر هستن. اما این دختر گل من، شما چند سالته؟
ده
سالته. چی میدونی از فلسطین؟ چی میدونی از اتفاقات این روزهای غزه؟ چه چیزی تو رو تشویق و ترغیب کرد که امروز بلند شی بیای؟
من به خاطر بچه های مظلوم فلسطین اومدم.
کدوم یکی از صحنه ها خیلی اذیتت کرد؟ چه چیزی دیدی که واقعا دلت خواست امروز توی صحنه باشی و خودت هم حضور داشته باشی؟ بگی بچه ها شما هایی که هم سن سال من هستید، من حامی شما هستم.
اون دستگیری که تو بیمارستان بودن داشتن شهید می شدن.
اونا رو بیاره؟
بسیار سپاسگزارم از شما خانم عشقی نیا. با توجه به اینکه فرصت برنامه کوتاه هستش، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
زنده باشید. خب ارتباط دیگه ای داریم با همکار گرامی و گزارشگرمون جناب آقای نوری. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر. ما رو در حال و هوای تجمع مردمی در حمایت از مردم فلسطین قرار بدید.
خواهش میکنم. جای مومنی ها سلام عرض میکنم به حضور شما و مهمان ارجمند برنامه. صدای من رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید از میدان انقلاب اسلامی تهران، از جمع پرشور و شعور شهروندان همیشه در صحنه و انقلابی تهران که امروز هم اومدن بار دیگر نشون بدن که همچنان آیمان ها و اهداف ارزشمند ملت فلسطین مورد توجه اونهاست و اومدن اعلام همبستگی بکنن با این آرمان ها و ارزش هایی که ملت فلسطین به خاطر اون دارن جان میدن، به خاطر اون دارن خون میدن و در مقابل رژیم تابون دندان مسلح قاتل صهیونیستی ایستادن و مقاومت دارن میکنن. خدمت شما عرض بکنم که میدان انقلاب تهران مملو از جمعیت است. من الان در دل غربی میدان هستم، همچنان جمعیت به سمت خود میدان در حال حرکت هستن از نقاط مختلف و از مسیرهای مختلف. در دقایقی است که آیات کلام الله مجید تلاوت شده و نکته مهم اینه که سخنران ویژه و مهمان ویژه این تجمع بزرگ و پرشکوه آیت الله دکتر رئیسی هستن، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، که قرار هست انشاءالله سخنانی رو ایراد بکنن و مورد توجه حاضران و همچنین رسانه‌های حاضر در این مکان قرار خواهد گرفت. خب این تجمع هم برای دوستان ملت فلسطین و هم برای دشمنان ملت فلسطین پیام‌های بسیار مهمی داره، مخصوصا تجمع‌هایی که در نقاط مختلف جهان برگزار شده و در حال برگزاری هست، برای دوستان فلسطین بسیار امیدآفرین هست و نشون میده که اینا همچنان محکم و پایدار در مقابل ملت، در کنار ملت فلسطین هستن و در مقابل رژیم تابون زندان مسلح رژیم صهیونیستی ایستادن و باشون مبارزه خواهند کرد. و به هر حال بیم دهنده هم است برای همه دشمنان ملت فلسطین که بدونن ملت فلسطین تنها نیستن و اگر فضا و امکان فراهم بشه همه کسانی که اینجا اومدن، صبح هم که ما ساعت 10 در میدان فلسطین تجمع داشتیم، جمع بسیاری از امدادگران، پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت درمان حضور پیدا کردند و اعلام آمادگی کردند برای حضور در غزه، برای کمک و یاری رساندن به ملت فلسطین و برای مداوای مجروحان و بیماران فلسطینی که متاسفانه از کمترین امکانات در اونجا به خاطر محدودیت‌هایی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده متاسفانه برخوردار نیستند. خدمت شما همچنان هستیم در این مکان و صدای بلند مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل تنین‌انداز هستش و پرچم فلسطین رو حاضران در دست گرفتن، به اهتزاز در آوردن در کنار پرچم درنگ جمهوری اسلامی ایران که نشان دهنده همبستگی و همراهی و
سپاسگزارم از شما.
ملت بزرگ ایران فلسطین.
ممنونم از شما جناب نوری، ان شاءالله ما مجدد با شما ارتباط خواهیم گرفت. بله.
خواهش میکنم، من هم
با شما خداحافظی میکنم فعلا، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب همکنون جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی با موضوع فلسطین در شهر جده در حال سخنرانی هستند که توجه شما را به بخش‌هایی از سخنان ایشون که به صورت زنده و مستقیم در حال پخش هستش جلب میکنه.
در حمایت از فلسطین، در تعیین سرنوشت خود و محکوم کردن شهر سازی اتخاذ کند. ششم، لازم است نقش سفیران کشورهای عضو در سازمان ملل متحد ژنو برای اتخاذ رویکردها و رهیافتهای قانونی برای رسیدگی به جنایتهای رژیم صهیونیستی انجام شود، به ویژه نشست فوری برای نشست حقوق بشر در جهت حمایت از موضوع فلسطین انجام شود. در این تا به جنایت‌های این رژیم رسیدگی شود. هفتم، دبیرخانه سازمان همکاری باید جنایت‌های جنگی و تجاوزگری‌ها علیه حقوق بشری و قوانین بین‌المللی را که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتکب می‌شود را جمع‌آوری کند و در جهت اقدامات آتی در محاکم بین‌المللی تلاش کند تا دادگاه‌های بین‌المللی علیه اسرائیل تشکیل شود.
بله، شنیدیم بخشایی از صحبت‌های جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی با موضوع فلسطین که در حال حاضر در شهر جده عربستان در حال برگزاری هستش. خب ادامه گفتگومون رو داریم با جناب آقای دکتر مهدی آشنا. خب بخشی از سوال قبلیمون فکر کنم ماند و...
من اون سوال آخر رو من پاسخ دادم که بله، سرنوشت رژیم صهیونیستی بله، چه خواهد بله. شد که گفتیم محصول در واقع نظمی بوده و اون نظم در حال دگرگونیه و در واقع با دگرگونی این نظم احتمال اینکه در منطقه شاهد تحولاتی از جمله فروپاشی رژیم باشیم هم هست.
بله. خب سوال دیگه که از محضرتون دارم، با توجه به تحولات کنونی در غزه و کشتار بیرحمانه ملت فلسطین، احتمال سرایت جنگ به منطقه را چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم جواب دادم بله. سوالی بود که یه بار پرسیدید. بله. بس این بود که با توجه به
بحث سرایتش، من آینده رو گفتم که آینده جنگ. این الان میگم سرایت به مناطق دیگر رو چگونه از این
بله. خدمت شما عرض کنم که احتمال سرایت بالاست، مخصوصا اگر رژیم صهیونیستی بخواد به جنایت هایی که در واقع تا الان انجام داده ادامه بده، و با توجه به اون چیزی هم که گفتم این رژیم به دنبال با احیای اون تصویر قبلی خودشه، به نظر نمیرسه که الان به دنبال پایان دادن به جنگ باشه، و با توجه به جنایتی که انجام داده مقاومت هم باید در واقع این اقدام رو پاسخ بده، چرا که اگر پاسخ نده در واقع معادله بازدارندگی در سطح منطقه به شدت تغییر میکنه و به نفع رژیم صهیونیستی، و این به نظر میرسه که زد و خوردها ادامه داشته باشه، و اگر کشورهای غربی، آمریکا و سایر کشورهایی که میتونن اثرگذار باشن جلوی اقدامات رژیم صهیونیستی رو نگیرن، در واقع جنگ احتمال میره که در سطح منطقه و فراتر از منطقه گسترش پیدا کنه.
بله. به نظر شما آیا امکانش هستش که از جبهه سوریه و جنوب لبنان هم درگاه‌های آتش جدیدی آغاز بشه، یعنی یک آتش گسترده نه حالا محدود؟
بله قطعا به نظر میرسه که الان ما شاید اگر تا الان پاسخی به جنایت دیشب رژیم صهیونیستی داده نشده، شاید به خاطر حالا تحولاتی که مثل این در واقع نشست ها، مثل در واقع سفر بایدن به منطقه و اینها وجود داشته، شاید در واقع زمان مناسبی نبوده و قطعا پاسخی داده خواهد شد به احتمال زیاد، و این پاسخ به احتمال زیاد از جنوب لبنان خواهد بود، و اگر در واقع تداوم پیدا کنه زد و خوردها به جولان و سایر مناطق هم احتمال داره کشیده بشه.
بله. بله. خب ارتباط مستقیممون با جناب آقای قاسم زاده همکار خوبمون در لندن برقرار شده. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون به خیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، با توجه به جنایات‌های اخیر رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه و قتل عام مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه، می‌خواستم که واکنش‌هایی که حالا مردم انگلستان داشتن و اقداماتی که انجام شد، حالا تجمعی اگر برگزار شده، برای ما بفرمایید و چه اقداماتی تاکنون در این کشور انجام شده.
بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که مقامات انگلیس هم گونه که موضع‌گیری های روزهای گذشته شون به خوبی نشون داد و بارها هم تاکید کردن کنار اسرائیل ایستادن و به رغم واکنش های گسترده جهانی و تا نهادهای مدنی و حقوق بشری در انگلیس، جنایت حمله به بیمارستانی در غزه و قتل صدها فلسطینی رو محکوم نکردن تا الان. آقای جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر و سیاستمدار فلسطین، اما که البته ایشون به اتهام یهودی ستیزی از این حزب به حاشیه رانده شده، در حساب کاربریش نوشت که رهبران بریتانیا به جای تلاش برای برقراری صلح بر آتش جنگ می‌دمند، و ایشون اضافه کرد که چقدر باید مردم فلسطین کشته بشن تا این جنایت جنگی متوقف بشه و کشتار مردم فلسطین به پایان برسه. مردم در انگلیس هم این نکته را عرض بکنم که شماری از اعضای حزب کارگر انگلیس در اعتراض به حمایت رهبر این حزب از اسرائیل و جنایات این رژیم استعفا دادن، و میشه گفت زلزله‌ای در حزب کارگر روی داده با توجه به اینکه انتخابات در پیشه، نگرانن مسلمان و حامیان مردم فلسطین به اونها رأی ندن و از این طریق متضرر بشن و به یک تکاپوی ویژه‌ای در حزب دچار شدن. در مورد رسانه هم عرض کنم که رسانه از همون ساعت اولیه بروز این جنایت جنگی تلاش کردن که تشکیک بکنن و به گونه‌ای صحبت های سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی رو روش مارو میکردن و تکرار میکردن که تشکیک کنن این جنایت رژیم صهیونیستی رو و موضوع نمیدونم موشک های در واقع به زمین خورده جهاد اسلامی رو مطرح کردن که خب هیچ کس در اینجا باور نکرد، به دلیل اینکه حجم تخریب و اقداماتی که در روزهای گذشته اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین مرتکب شده به هیچ وجه این رو در واقع باورپذیر نکرده. پس از حمله اسرائیل به بیمارستان غزه، شماری از رسانه‌های مستقل در انگلیس با فهرست کردن دروغ‌هایی که ارتش اسرائیل قبلا گفته بود، مثلا کشتن شیرین ابوعاقله خبرنگار مسیحی آمریکایی که به دست سربازان اسرائیلی کشته شد و ارتش اسرائیل مدت‌ها انکار کرد قتل این رو، بعد از اینکه اسناد غیر قابل انکاری افشا شد اون وقت مجبور شد که در واقع به این موضوع اعتراف کنه. موارد متعدد دیگری بود که تلاش کرد کار خود فلسطینیا قلم داد بکنه که بعد از اینکه اسناد مستند در این باره منتشر شد نتونست از کمند اون در واقع حربه‌ای که در پیش گرفته بود رهایی پیدا کنه. بعد از ظهر امروز هم قراره که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین حمایت در اعتراض به حمایت دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی در حال کشتار زنان و مردان و کودکان فلسطینی، حتی بیماران در بیمارستان در مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس تجمع اعتراضی داشته باشند و خشم و اعتراض خودشون رو نسبت به ادامه حمایت‌های انگلیس از دولت انگلیس از اسرائیل اعلام می‌کنند و برخی حتی با توجه به سابقه دولت انگلیس از این دولت خواستن که اگر که حمایت نمی‌کنه از مردم فلسطین، اگر در واقع نمی‌خواد کاری برای برقراری صلح بکنه، لااقل بی‌طرف باشه، لااقل اسلحه نده به رژیم صهیونیستی که
بله.
شمار بیشتری از مردان و زنان و کودکان فلسطینی رو به قتل برسونه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما همکار خوبم جناب آقای مشتبه قاسمزاده دندان. با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم همچنین.
خدا نگهدارش. خب جناب آقای دکتر آشنا، با توجه به اینکه فرصت حالا برنامه محدود هستش، یه جنبندی داشته باشید که انشالله در خدمت باشید.
بله، خدمت شما عرض کنم که رژیم صهیونیستی با این جنایت ها محصول یک نظمی بود که گفتم و این نظم در واقع ما اینکه انتظار داشته باشیم با حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه و غیره و اینها انتظار داشته باشیم از کشورهای اروپایی، آمریکا و غیره که برخورد بکنن و نظرن چنین جنایاتی اتفاق بیفته، روی کرده به نظرم درستی نیست. کشورهای مسلمان در واقع نیاز دارند به یک اتحادی برسند. خود فلسطینی ها اکنون به این دیدگاه رسیدن که از طریق سازش نمیتونن حقوقشون رو به دست بیارن. روی کردی که اتخاذ کردن روی کردی بسیار مناسبی هست، ولی توان و ظرفیت خود فلسطینی ها در واقع تا حدی محدوده با توجه به قدرتی که در واقع پشت رژیم صهیونیستی قرار گرفته در سطح بین المللی. بنابراین کشورهای منطقه هم در واقع باید به این جنبندی برسن، اختلافات خودشون رو در واقع کنار بگذارن و این باعث میشه خودشون وزنی پیدا بکنن در آینده در واقع معادلات جهانی و البته این وحدت و این ایدئولوژیک و در واقع جهانبینی نجات بخشی که در واقع اسلام داره میتونن حول اون در واقع جمع بشن و البته این نیازمند یک پشتوانی قدرت به لحاظ قدرت و نظامی هست که به نظرم هسته های اون شکل گرفته و میتونن در واقع روی این سرمایه گذاری کنن و انشاءالله به یک وحدت و جمع برسن و حقوق فلسطینی ها در واقع احیا بشه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. خب به همکارانم بخشی رو آماده کردم، با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
ساخت یک دنیای بر کودکان و شعار والت دیسنی برای همه. And remember to always let your dreams carry you away. اما جایی خیلی دورتر از اینجا اینجا دنیا برای کودکان شاد نیست.
من 11 سال زندگیمو توی ترس و استراب گذروندم. ما خونمونو ترک کردیم و توی خیابونها موندیم.